أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فكجا خوندين؟ نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجعات باب المعارضة. رفقا دقت بکنید، دقت بکنید. بحث ما در باب امر ثامن، امر هشتم. خلاصه عرائض ما در این امر این شد که جایی بحث اجتماع امر و نهی مطرحه که هم ملاک امر وجود داشته باشه، هم ملاک امر وجود داشته باشه، هم ملاک نهی. بر مبنای عدلیه، یعنی امامیه و معتزله، احکام، اوامر و نواهی تابع ملاکات هست، امر تابع مصلحت، نه تابع مفسدت. این دیدگاه عدلی است. حتما باید در مورد اجتماع اون فعلی که مجمع امر و نهی واقع شده، محل اجتماع امر و نهی واقع شده، هم ملاک امر وجود داشته باشه، هم ملاک نهی، تا بشود رو این مورد بحث اجتماع امر و نهی رو مطرح کرد. به بیان دیگر، موضوع بحث اجتماع امر و نهی یک فعل ذو عنوانین ذو ملاکین، یا الله، یک فعل ذو عنوانین، دو عنوان برش منطبقه، به اعتبار هر عنوان متعلق یک حکم شده، یک بار امر، یک بار نه، یک بار وجوب، یک بار حرمت. و ذو ملاکینه، یعنی درش دو ملاک نشسته، ملاک امر وجوب، ملاک نهی حرمت. این موضوع بحث ماست. و وقت میخواییم ببینیم آیا این دو ملاک میتوانند هر کدام حکم متناسب با خود رو روی این فعل فعلی کنند، محقق کنند، ثابت کنند یا نه؟ اگر بگی هر کدام از این دو ملاک میتونن حکم متناسب با خود رو روی این فعل فعلی کنند، قائل به چی شدی؟ جواز اجتماع. اونایی که قائل به جواز اجتماع هست، حرفشون همینه که میگن دو ملاک متضاد موجود در یک فعل میتوانند این فعل را متصف به دو حکم متضاد کنند، هم امر هم نهی، هم وجوب هم حرمت. اما اگر معتقد بشین نه، درسته دو ملاک برای دو حکم متضاد در این فعل نشسته، اما خب در مقام فعلیت فقط یکی از این دو ملاک قادر خواهد بود حکم متناسب با خود رو بر کرسی بنشونه، فعلی کنه. اگر اینو معتقد بشی، قائل به چی شدی؟ امتناع، امتناع اجتماع امر و نه. حالا سؤال، کدام یک از این دوتا از نگاه امتناعی میتونن حکم متناسب با خود رو بر کرسی بنشونن؟ اونی که اهم، اونی که اقوا باشه، اون ملاکی که در بین این دو ملاک اقوا به حساب بیاد. خب اینجاست که بحث تزاهم شکل میگیره. تزاهم، این تعبیر تزاهم رو تأکید دارم یاد بگیرید. تزاهم یعنی چی؟ میگن در مورد اجتماع امر و نهی تزاهم هست. یعنی چی؟ یعنی تزاهم الملاکین. رفقا تزاهم مربوط میشه به چی؟ به ملاک. هرگاه دو ملاک به جان هم بیفتد به گونه ای که استیفاء یکی منجر به ترک استیفاء دیگری شود، به گونه ای که نشه هر دو را با هم استیفاء کرد، اصطلاحاً بهش میگن تزاحم. یعنی این ملاک مزاحم اونه، اون ملاک مزاحم اینه، هی به روی هم خنج میکشند. این حالت تزاحم مال ملاکینه. مشکل هم از مکلف در مقام امتثال. او در مقام امتثال عاجز از اتخاذ شیوه ایست، عاجز از اتخاذ سلوکی است که بشود بر اساس اون هر دو ملاک رو حفظ کرد، هر دو ملاک رو استیفا کرد. او قادر نیست هر دو ملاک رو در مقام استیفا، در مقام امتثال حفظ بکنه. یکیش بالاخره نابود میشه، از بین میره، یکیش به نفع دیگری باید مورد اغماز واقع بشه. از همینجا میخوام یه نکته بهتون بگم. تزاهم اولا مربوط میشود به عالم امتثال، یک. ثانیاً طرفینش چیه؟ طرفین تزاهم چیه؟ ملاکاتند. طرفین تزاهم ملاکاتند. خب این داشته باش. حالا میخوام نقطه مقابلش که تعارض هست بگم. تعارض دو فقا ببینید، در تعارض ملاک فقط و فقط در یکی از، بذار اینجور بگم، در تعارض و فقا فقط یکی از دو ملاک وجوب یا حرمت هست. فقط یکی از دو ملاک وجوب یا حرمت در فعل نشسته یا درش ملاک وجوب، فعل واقع واجب متعلق امر، یا درش ملاک حرمت، فعل واقع حرام متعلق نهی. از همینجا کاملا مشخص شد فرق بین تعارض و تزاهم. در تعارض فقط یک ملاک نشسته. خب کدوم ملاک؟ نمیدونیم. چیه مشکل؟ دو تا دلیل آمده، هر دلیلی مدعی یک نوع ملاکه. یه دلیل میگه ملاک امر اینجا نشسته، یک دلیل میگه ملاک نهی اینجا نشسته. اما خب به هر حال در مقام جعل فقط یک ملاک در این فعل وجود دارد و فقط یک حکم متناسب با این ملاک برای این فعل جعل شد. اشکال ما این است که نسبت به مقام جعل جاهلیم، نمیدونیم شارع مقدس بر اساس چه ملاکی چه حکمی را جعل کرد. اگه بدانیم واجبه، به کشف انی، کشف انی این چی؟ کشف علت به واسطه معلول، به تعبیر دیگه از معلول به علت بریم. از طریق کشف انی میفهمیم چه ملاکی هست، چون هر حکمی که بیاد معلول ملاک متناسب با خودشه. اگه واجب باشه معلوم میشه مصلحت توش بوده، چون وجوب معلول مصلحته. اگه حرمت در این فعل باشه معلوم میشه مفسده در این فعل بوده، چون حرمت معلول مفسد است. مشکل همینه که ما نمیدونیم شارع مقدس در مقام جعل چه حکمی را بر اساس چه ملاکی جعل کرده است. لذا فقط تعارض مربوط میشه به عالم جعل، یعنی ما نمیدونیم در عالم جعل اون ملاک یگانه ای که معیار جعل بوده چی بوده، بتونیم ملاک رو به دست بیاریم، حکم رو به دست آوریم، بتونیم حکم رو به دست بیاریم، ملاک رو به دست آوریم، چون رابطه بین ملاک و حکم علت و معلول، کشف هر کدام به کشف دیگری منتهی میشه. این از این. بنابراین ربطی به عالم امتثال و مکلف اصلا نداره. مشکل در ناحیه این است که ما نسبت به جهل دچار جهلیم. و حواستون جمع باشه، تعارض صفت تزاحم صفت چی بود؟ طرفین تزاحم چی بود؟ ملاکات. تعارض صفت عدله است. میگن تعارض کرده است این با آن، یعنی این دلیل با آن دلیل. هر دلیلی رفقا یک جور ملاک رو اثبات میکنه، امر مصلحت رو اثبات میکنه، نهی مفسده رو. اذا تعارض بین ادله رخ میدهد به این اعتبار که ادله کاشف از جعلند، دلیل حکم شرعی کاشف از جعل حکم شرعی است، چون نمیدونیم چه حکمی جعل شده، بین دو دلیل مدعی جعل، مدعی کشف از جعل گیر کردیم. این دو دلیل که هر کدام ادعای کشف از جعل به شکل خاصی دارن با هم تعارض میکنه، لذا تزاحم بین ملاکات، تعارض بین ادله. حواستون به این نکات باشه. خب در مقام رفقا تزاحم قانون تقدیم اهم و ملاکن بود، در مقام تعارض قانون فرق میکنه، قانون تقدیم موافق کتاب، تقدیم مخالف عامه این هاست که در جای خودش بحث شده. به بیان دیگه اون چه که مرجح در باب تزاحم محسوب میشه مربوط به ملاکه، چون تزاحم بین ملاکات دیگه، اونی که مرجح در باب تزاحم مربوط به چیه؟ ملاکه. کدام ملاک اهم باشه باعث ترجیح میشود. مرجح در باب تعارض مربوط به دلیله، اینکه کدام دلیل موافق کتاب باشه میشه باعث ترجیحش، چون تعارض بین ادله است. اینکه کدام دلیل مخالف عامه باشه از حیث مضمون، این میشه باعث ترجیحش. اینکه کدام دلیل بین اصحاب مشهور باشه، خود به مشتهر بین اصحابه، کدوم حدیث بین مشهور جا افتاده باشه، این میشه دلیل بر ترجیح. حواستون باشه بین این دوتا فرقیه و خلط نشه. خب رفقا مرحوم شیخ فرمودن در بحث اجتماع امر و نهی ما با تزاحم مواجهیم نه تعارض، یعنی لا تقصر هیچ تعارضی با سله نداره، الا اینکه در یک جای خاصی هر دو هم سله هم لا تقصر مصداق پیدا کرده، مکلف نمیتواند در این حال که نماز بخواند ترک قصب کنه، یا باید نماز بخونه قصب هم مرتکب بشه، یا باید ترک قصب کنه نماز رو هم نخونه، چون عاجز از جمع بین این دوتاست، نمیتونه هم امتثال کنه سله را و هم لا تقصب را، دوچار تزاحم شده، تزاحم بین دو ملاک، کدومو به چسبه؟ بسته به اهم و ملاکنه، ملاک کدام اهم باشه؟ که مثلا میشه گفت ملاک لا تقصب به جهت اینکه حق الناسیه اهم از ملاک سله که صرفا حق الله است. خب بعد ایشون وقتی که اینو فرمودن لا مجال حین اذن لملاحظت مرجحات روایات اصلا، دیدید؟ اینو خوندیم دیگه، درسته؟ آها، مرجحات روایات میشه مرجحات باب تعارض، چون روایات میشه ادله، مرجحات روایات میشه مرجحات باب تعارض. خب بعد میگه نعم، بحث اینه، این نعم استدراک از اون لا مجاله. بالا گفت چی؟ گفت لا مجال لملاحظت مرجحات روایات اصلا، مرجحات سندی یا دلالی، هیچ کدومو نباید لحاظ کنید. بعد میگه نعم یه مجال هست. چطور؟ رفقا ببینید، اگر ما دو روایت داشته باشیم، دو روایت، خوب دقت بکنید، با دو تا قید، با دو تا قید گم کردم بحث رو کجا بودیم. بله بله، و اگه دو روایت داشته باشیم رفقا، خوب دقت بکنید، دو روایت داشته باشیم که هر کدوم متکفل حکم فعلی باشند، دو روایت داشته باشیم که هر کدام متکفل حکم فعلی باشد. یعنی چی متکفل حکم فعلی؟ ما قبلا گفتیم که حکم یا شأنیست یا فعلی، حکم یا شأنیست یا فعلی. شأنی مثل چی؟ راجب نماز مثال بزنم، بگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یه آیه شریف است دیگه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این حاوی حکم شأنیه، حکم فعلی نیست، یعنی اشاره به ملاک صلات داره. ملاک صلات چیه؟ انتهاء از فحشاء و منکر. میگه نماز مطلق، میگه چه نماز در دار مقصوبه چه نماز در دار مباح، تنها عن الفحشاء والمنکر، این میشه دلیل شأن، متکفل حکم شأن. یا از صلات و قربان و کل تقی، اینم یک دلیل شأنی است، میگه نماز قربانی هر پرهیزگار است، یعنی انسانی که پرهیزکار باشه با نماز قربانی به پیشگاه پروردگار میره، ارسال میکنه، باعث تقرب او به خدا میشود، اینم یک دلیل حکم شأنی محسوب میشه، یعنی اشاره به ملاک. اما صله، اقم الصلاه، اینا جزء ادله حکم فعلی هست، اشاره به خود حکم میکنن وجوب نماز. صله، بلند شو نماز بخون، اقم الصلاه، یجب علیک الصلاه، اینا میشن چی؟ حکم فعلی. حواستون جمع باشه، ادله احکام گاه ادله احکام شأنی هست، گاه ادله احکام فعلی. خب اگر ما دو روایت داشته باشیم که هر کدوم متکفل حکم فعلی بود در مقابل دیگری، یک روایت بگی اقم الصلاه، یک روایت بگوید لا تقصب، لا تقصب، مفاد هر دو حکم فعلی است. ایشون اینجا می‌فرماید که بین این دوتا، بین این دوتا روایت، بین این دوتا دلیل تعارض رخ میدهد، بین این دو دلیل تعارض رخ میدهد. چرا؟ چون هر کدوم از این دو مدعی حکم فعلی هند، دو حکم فعلی برای یک مورد جمع نمیشود. اندکیا اندل قائلین بل امتناع، نزد کسانی که قائل به امتناع، اونایی که امتناعیند معتقدند دو حکم فعلی متضاد بر یک فعل جمع نمیشود. وقت اینجا رفقا کار به چی میکشه؟ تعارض. اینجا باید مرجحات باب تعارض بیاریم بسند. پس این نعم خلاصش اینه، میشه یه فرضی رو در نظر گرفت که در همین مسئله اجتماع امر و نهی ما شاهد تعارض و اعمال قواعد باب تعارض باشیم. کجا؟ جایی که هر دو دلیل ما متکفل حکم فعلی باشن و ما هم امتناعی باشیم به این دو شرط. ما هم امتناعی باشیم. خب بخونیم، هرچند ایشون عبارتاش ناقصه، این مقدار دقت میخواد. این بل لابده هم بگم، بل لابده من ملاحظت مرجحات المقتضیات. قبلا گفتم مقتضیات یعنی چی؟ ملاکات. مرجحات ملاکات میشه مرجحات باب تزاحم که بین ملاکاته. با توضیحی که از خارج دادم مطلب روشنه. نعم لو کان کل منهما، اگر هر کدام از اون دو روایت متکفل حکم فعلی باشد، هر کدام از اون دو روایت دو دلیل متکفل حکم فعلی باشه، لوقع بینهما تعارض، واقع می شود بین اون دو تعارض، تعارض رخ میده. بغلش یادداشت بنویسید، بنابر قول به امتناع، بنابر قول به امتناع. ولی اگه جوازی باشید، هر کدوم بر فرض هم متکفل حکم فعلی باشند، از دید جوازی ها وجود دو حکم فعلی متضاد اشکال ندارد. جواز اجتماع امر و نهی دیگه یه اشکال نداره، هم امر فعلی باشه هم نهی، فوقش هم چوب میخوری هم ثواب بدونه. لوقع بین اون دو دلیل، اون دو روایت، التعارض، فلابد من ملاحظت مرجحات بابل معارضه. اینجا تعارض رخ میده، این بین دو دلیل درگیری رخ میدهد. هر دو مدعی حکم فعلی هستند، یکیش قطعا باید دروغ باشه، غلط باشه. اینجاست که چون بین دو دلیل تعارض رخ میده، باید مرجحات باب تعارض ادله بیاد وسط. فلابد من ملاحظت مرجحات باب المعارضه لو، این لو رفقا قید وقع است. لو قید وقع، وقع بینهما تعارض، لو لولم یوفق بینهما، بین هما اگه جمع نشود. رفقا دشمن تعارض جمعه، جمع بین دو دلیل رافع تعارض بین دو دلیل دیگه. تا وقتی تعارض هست که جمعی صورت نگرفته باشه، همین که جمع توفیق به قولهشون صورت بگیره دیگه تعارض نیست. کی واقع میشه تعارض؟ تا وقتی که جمعی صورت نگرفته باشه. جمع پیشنهادی اینجا اینه که اگر دو دلیل داشتیم هر دو متکفل حکم فعلی بود، لقائل ان یقول، کسی اینجور بگه، میتونه اینجور بگه، بگه ما میاییم اون دلیلی که حاوی ملاک قوی تریست، اون دلیلی که پشتش ملاک اهم نهفته است را مقدم میکنیم بر اون دلیلی که پشتش ملاک مهمه نه اهم، ملاک مهمه نه اهم. ترجیح میدیم دلیل حاوی ملاک اهم رو بر ملاک، بر دلیل حاوی ملاک مهم. وقت چجور جمع میزنیم؟ بگیم ها اون روایتی که ملاکش اهمه، این حمل بر بیان حکم فعلی میشه، اون روایتی که ملاکش مهم است نه اهم، حمل بر
بیان حکم شعنی میشه. حکم شعنی مثلا سل و لا تقصب، کدوم اهم بود ملاکش؟ لا تقصب. بگیم چون ملاک لا تقصب حق و ناسیه اهمه، همین اهمیت ملاک لا تقصب قرینه میشه که ما لا تقصب و سل مقدم کنیم به این شکل که بگیم لا تقصب متکفل بیان و حکم فعلی است، سله متکفل بیان حکم شعنی است. لا تقصب میگه بالفعل قصد نکن، سله میگه اگه نماز میتونستی بخونی در دار مقصوب مصلحت داشتا. مصلحت میشه حکم شعنی یا اقتضایی به تعبیر دیگر، با اون توضیحاتی قبلا دادیم. لولم یوفق، بین این دو روایت به حمل متعلق به لم یوفق، جمع نکنیم بین این دو روایت به چه شکل جمع کنیم؟ به حمل احدهما بنویسید مهم، یه اهم یه مهم دیگه، به حمل احدهما میشه مهم همون سله، علل حکم الاقتضایی یعنی علا خلاف ظاهره. ظاهرش چی بود؟ حکم فعلی بود، اما هم کردیم بر خلاف ظاهرش که میشه حکم اقتضایی. وقت اون دیگری که اهم باشه رو بر ظاهرش حفظ میکنیم، یعنی هم میکنیم بر حکم فعلی. به ملاحوه رفقا میتونه متعلق به حمل باشه، میتونه متعلق باشه به لم یوفق، به هر دو میشود زدش. هم میکنیم یکی از این دو را که مهم است بر حکم اقتضایی به ملاحظت مرجحات بابل مزاحمه، بر اساس اون اهمیت ملاک که مرجح باب تزاحمه. قبلا گفتیم باب تزاحم مرجحش چیه؟ اهم ملاکن. به اعتباری که دیگری اهمه، ما این مهم رو هم میکنیم بر خلاف ظاهرش. ظاهرش چی بود؟ حکم فعلی. خلاف ظاهر چی میشه؟ حکم اقتضایی. میگیم این سله نه اینکه بلند شو الان نماز بخون، یعنی نماز مصلحت داره، خلاف ظاهرشه، سله باش نماز بخون، حکم فعلیه. آه میگیم نه، منظور است که یعنی صلاته حتی در وقت قصف هم مصلحت داره، اما خب تو الان موظفی بالفعل جانب قصب و به چسبی نه نماز. فتفتن، تقاضا میکنه که با هوش باش و دقت کن. اینم از این. پس این به ملاحوه متعلق به هم، میتونه متعلق به لم یوفق هم باشه. لولم یوفق بینه هما، اگه جمع نکنیم بینشون به چه ملاحظه؟ بر چه اساس؟ به ملاحظت مرجحات بابل مزاحمه، بر اساس مرجحات باب مزاحمه جمع کن. تعارضشون به تو اطلاق. بله، سله میگه مطلقا حتی در دار مقصوده، لا تقصد میگه مطلقا حتی به عنوان نماز، به همین جهت تعارض بدون کن. به ملاک تزاحمه در واقع میشه گفت یه نوع جمع بین ادله است بر اساس ملاک باب تزاحم. در واقع فقایشون اینجور میخواد بگیم، میخواد بگه اهمیت ملاک میشه قرینه، اهمیت ملاک میشه قرینه که ما بر اساسش بین دو دلیل متعارض جمع بزنیم، مهم رو بر ظاهرش ابقاء کنیم نگه داریم، بز میخوام اهم رو بر ظاهرش ابقاء کنیم، مهم رو بر خلاف ظاهرش هم بکنیم. بگیم مراد از این مهم حکم شعنی است. خب این از این. اتاسعو امر چندم رفقا، امر نهم. خب تکراره، چیز جدیدی فعلا اولش نداره. انه قد عرفته، عرفته فی الامر سامن، امر سامن، امر قبلی. ان المعتبر فی هذا الباب، کدوم باب؟ باب اجتماع امر و نهی، ان یکون کل واحد من الطبیعت المأمور بها و المنهی عنها، هر یک از دو طبیعت، دو عنوان، طبیعت که اینجا میگه همون کلی طبیعی است که ما ازش با عنوان یاد کردیم، تعبیر عنوان، مثل صلات و قصد، این طبیعت مأمورون بها که میشه صلات، طبیعت منهیون انها که میشه قصد، ان یکون کل واحد من الطبیعه مشتملتن علا منات الحکم، باید هر کدوم از این دو مشتمل بر منات حکم باشه، صلات مشتمل بر مصلحت، قصد مشتمل بر مفسده، مطلقا مشتمل باشد، مطلقا یعنی چی؟ حتی توضیح مطلقا است، قبلا داشتیم، حتی فی حال الاجتماع، بعد بگیم آقا صلات همه جا مصلحت داره، وقتی ولو وقتی جمع بشه با قصد، قصد همه جا مفسده دارد ولو وقتی جمع بشه با صلات، اینجور بگیم، بگیم هر کدام از این دو مشتمل است بر ملاک ولو در وقتی که با هم دیگه جمع بشن. خب فلوکان هناک ما دل علا، خب آقا ببینید این بحث ما قبلا کردیم، بحث ثبوتی، حالا اثباتن در مقام اثبات و دلیل چطور اثبات بکنیم که این مورد اجتماع واجد هر دو ملاکه، چطور اثبات بکنیم که این موردی که شده محل اجتماع صلات و قصد هم دارای ملاک صلات هم دارای ملاک قصد، چجور اثبات بکنیم؟ ایشون میگه یه وقتایی هست دلیل خاص بر این قضیه هست، مثل اجماع، اجماع میاد وسط به عنوان یک دلیل خاص اثبات میکنه در این مسئله هم ملاک صلات هست هم ملاک قصد. خب اگه بود که هیچ، اگر نبود رفقا، اگه دلیل خاص خارجی در میان نبود، وقتی اینجا یک سؤال پیش میاد، آیا میشود به اطلاق دلیل خود این دو عنوان، خود این دو طبیعت تمسک کرد؟ اطلاق سله رو مثلا معیار قرار بدیم، بگیم سله میگه سله مطلقا ولو تو خونه مردم، پس معلوم میشه در وقت اجتماع صلات و قصد ملاک صلات موجوده، لا تقصب هم یعنی مطلقا ولو اینکه قصبت حالت نماز به خودش بگیره، میتونیم به اطلاق تمسک کنیم یا نه؟ ایشون میگه در اینجا باید تفصیل داد، قضیه تفصیلی است. ببینید ایشون میفرماید که باید تفصیل داد، خیلی مشوش بحث ایشون، تو بین حواشی که از حواشی که خیلی خوب و مفصل و منظم بحث کرده به عقیده حقیر و دوستان میتونن مراجعه بکنن، مرحوم فیروز آبادیست در حاشیه عنایت الاصول، حاشیه خوبیست بر کفایه، ایشون خود از اساتید مسلم کفایه بود در نجف، اینو شما حتما مورد توجه قرار بدید، کتاب ایشون رو، ایشون منظم کرده در سه مقام مباحث تزاحم و تعارض رو، ایشون تفکیک کرده توضیح داده و بحث‌های خوبی هم انصافاً دارد با قلم روانی که در عنایت الاصول به کار برده، هرچند چاپ خیلی خوبی نداشت تا چند سال قبل در بازار، نمیدونم تجدید چاپ شد یا نشد نفهمیدم. خلاصه کلام، مرحوم آخون رحمت الله علیه میگه اینجا تفصیل بدیم، ببینید رفقا، اگر ما دو دلیل داشته باشیم که هر کدوم مبین و مبرز حکم اقتضایی باشن به شکل مطلق، دو دلیل داشته باشیم هر کدام به شکل مطلق بیانگر و متکلف متکفل حکم اقتضایی باشد، مثلا یکی بگه از صلاتو تنها ان الفحشاء والمنکر، به شکل
مطلق.
دیگری هم بگه الغصبو، مثلا الغصبو یوجبو حدم الحسنات، غصب موجب نابودی حسنات انسان میشه. الغصبو یوجب المذله، غصب موجب ذلت انسان میشه. مثلا ببینید هر دو بیان حکم اقتضایی، یعنی هر دو بیانگر ملاک حکمن. حکم اقتضایی یعنی چی؟ یعنی ملاک حکم. ملاک مقتضی حکم دیگه، حکم اقتضایی میشه همون بیان ملاک مقتضی حکم. اگر اینجور باشه دو دلیل داشته باشیم، هر کدوم متکفل حکم اقتضایی به شکل مطلق. اگر اینجور باشه رفقا، ایشون میفرماید که طبق هر دو دلیل، طبق هر دو مبنا، اینجور بگم، طبق هر دو مبنایی که در باب اجتماع هست، هم مبنای جوازی ها هم مبنای امتناعی ها، هر دو دلیل بر اطلاقشون باقی اند و می شود هر دو دلیل رو در مورد اجتماع پیاده سازی کرد، مشکلی نداره. نهایتش مورد اجتماع میشه واجد هر دو ملاک، و این از دید هم جوازی ها جائزه، هم از دید امتنائی ها. هر دو میگن مورد اجتماع باید مشتمل بر هر دو ملاک باشه. این از این. اما اگر بخواد این دو دلیل حاوی حکم فعلی باشن، بحثش در جای خودش وقت نداریم. بخونیم چند خط رو. چیزی خوندم از این عبارت؟ خب، فلو کان هناک ما دل علی ذلک، بزن. ذلک یعنی چی؟ یعنی اجتماع. این یک. اگر اونجا ما دل دلیلی باشد که دال بر اشتمال است، مشتملتن، از اون گرفتم من. من رفقا بیان ما دل من اجماع او، بفرمایید غیر اجماع، من اجماع او غیر اجماع، ذلک شد اجتماع. فلا اشکاله در چی رفقا؟ در دخول مورد در مسئله اجتماع. اشکالی نیست در این که مورد اجتماع در مسئله اجتماع داخل میشه. این از این، چون میشه زو ملاکین. قبلا گفتم مورد مسئله اجتماع اون فعل زو عنوانین زو ملاکینه. اینجا هم به واسطه اجماع یا چیزی شبیه اجماع اثبات کردیم هم ملاک عام درش هست هم ملاک نه، بدون اشکال داخل در مسئله میشه. ولو لم یکن دلیل علی الاشتمال، اگر نباشد دلیلی بر اشتمال، الا اطلاق و دلیل لی الحکمین، مگر اطلاق دلیل امر و دلیل نهی، دلیل وجوب و دلیل حرمت، ها اطلاقشون بیاد وسط. یعنی به شکل مطلق صلات بهش امر تعلق گرفته باشه، به شکل مطلق هم قصد بهش نه تعلق گرفته باشه. ففیه تفصیل، اینجا باید تفصیل دار. و هوه به چی میخوره؟ تفصیل. ان الاطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضایی، به این شکل که مثلا بگه دلیل امر، بگه نماز در هر حالتی مصلحت داره ولو در حالت قصد، دلیل غصب هم بگه غصب در هر حالتی مفسده دارد ولو در حالت صلات، لکان چی رفقا؟ اگه گفتید کانه به چی برمیگرده؟ اطلاق دلیلی الحکمین، اون اطلاقه میشه دلیلن علی ثبوت المقتضی والمنات فی مورد الاجتماع. یکاش میگفت علی ثبوت المقتضیین والمناتین، سخن در ثبوت مقتضیین و مناتین. واف تفسیر، منات همون مقتضیه، منات الحکم مقتضن للحکم، اینم حدیثش، منات الحکم مقتضن للحکم. پس این واف واف تفسیره، ولی منات همون مقتضی. اطلاق دو دلیل می شود خود دلیل بر ثبوت هر دو مقتضی، بر ثبوت هر دو منات در مورد اجتماع. فعل در فعل صلاتی در دار مقصوبه میشه مورد اجتماع. این نماز در دار مقصوبه هم واجد ملاک صلات میشه، مصلحت پیدا میکنه، هم واجد ملاک قصد میشه، مفسده پیدا میکنه. فیکون من هذا الباب، فیکون این مورد اجتماع از باب اجتماع. چون قبلا گفتیم چیزی داخل در باب اجتماع میشه که دارای هر دو ملاک باشه، دارای هر دو ملاک باشه. ولو کان به صدد الحکم الفعلی، اگر در به صدد حکم فعلی باشه که غالبا هم همینه رفقا، صدی 99 درصد اوامر و نواهی مشتمل بر حکم فعلی، میگه لا تقصد، میگه سله اینجوریه، مثل کما هو القالب، کما هو القالب. اگر این باشه رفقا، اگر ببینید ما دو تا خطاب داشته باشیم، هر دو متکفل حکم فعلی، اینجا از نگاه امتنائی ها بینشون تعارضه، چون دو حکم فعلی در یک اقلیم نگنجند. از نگاه کیا؟ امتنائی ها. اما از نگاه جوازی ها هیچش کار ندارد. همونطور که دو حکم اقتضایی میتونن در یک جا بگنجند، دو حکم فعلی هم میتونن بگنجند. لذا اگر این دو دلیل به واسطه ی حکم فعلی اطلاق داشته باشن، اطلاقشون مال حکم فعلیشون باشه، هر دو اطلاق محفوظند نسبت به مورد اجتماع. وقتی نهایت این میشه که این مورد اجتماع هم محکوم میشه بالفعل به امر، هم محکوم میشه بالفعل به نهی، اشکالم نداره، چون ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی. وقتی رفقا حکم فعلی اثبات شد، حکم اقتضایی هم اثبات میشه، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. وقتی حکم فعلی یافت، فعلی شد، معلوم میشه اقتضا هم داشته، شأنیت داشته. هیچ وقت یک شیء فعلی نمیشود بدون اینکه شأنیت داشته باشه. هر کسی مجتهد شد، معلوم میشه شأنیت اجتهاد رو داشته. همیشه شأنیت در ضمن فعلیت هست، اما همیشه فعلیت در ضمن شأنیت نیست. چه کسانی بودن استعداد اجتهاد داشتن، اما خب در پس زنجیرهای زمان متاسفانه استعدادهاشون از بین رفت، یا مردند فیزیکن، یا مردند در عالم از بکنم اعتبار. خب این یه خطو بخونیم. فلا اشکاله، اگر به صدد حکم فعلی باشه، فلا اشکاله فاستکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین به دلالت التزامی، بغلش بنویسید این استکشاف به دلالت التزامی. وقتی دلیل دال بر حکم فعلی بود، بالالتزام دال بر حکم شأنی هم هست. گم کردم لحظه کجا بودیش؟ بله، فلا اشکال استکشاف کشف ثبوت مقتضی فل حکمین یا لل حکمین. لل حکمین خوبه، اگه فیه بکنید لام. اینجاست که ثبوت مقتضی برای هر دو حکم ثابت میشه، علل قول بل جواز، بنابر قول به جواز اجتماع امرو نه، چون طبق قول به جواز اجتماع هر دو حکم فعلی نسبت به این مورد ثابت میشه. وقتی حکم فعلی ثابت شد، حکم شأنی هم قطعا، این ملاک هم قطعا ثابته، چون تا ملاک نباشه حکم فعلی نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.